أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. خب اگه خاطر مبارکتون باشه، بحث در مورد سبک زندگی قرآنی بود، بحث عالم را و عالم ربانی را اشاراتی کردیم، حالا برعکسش را، جاهل کیه از منظر آیات و روایات، جاهل کیه. این اتفاقا بحث جهل توی زندگی ما خیلی دخالت داره و اصلا زندگی ها را گاهی جهت‌دهی هم میکنه، زیر ساخت بعضی از زندگی هاست. و حالا جهلم از خواهیم که چه چند تا معنا داره، همیشه اون نیست که ما تو ذهنمون هست که جاهل یعنی کسی که چیزی را نمیداند، مثلا این یکی از معانی جهل. وقت نشانه هایی هم داره جاهل در آیات و روایات، و وقتی اینا رو متوجه بشیم میتونیم قضاوت بکنیم که زندگی قرآن زندگی عالمانه رو میپسنده نه جاهلانه. و وقتی نشانه های جهل رو نشون بدیم معلوم میشه کدوم زندگی قرآنیه عالمانه است، کدوم زندگی قرآنی نیست جاهلانه است. درست؟ این نکته مهمه. از این جهت مجبوریم بحث جهل رو عرض بکنیم. جهل در قرآن، جهل دو معنا داره که تو قرآن هم اومده، گاهی به معنای ناآگاه. در سوره بقره آیه 273 فرمود یحسبهم الجاهل و اغنیا، بعضی از افراد هستن با اینکه فقیرن ولی به اصطلاح فارسی چهره خودشون رو قرمز نگه میدارن، سرخ نگه میدارن، طوری برخورد نمی کنند که بقیه بفهمند اینها فقیرند و مشکل مالی دارند. خب وقتی احسب هم الجاهل و اغنیا، خب وقتی یک کسی سری چهارمه میشه گدایی میکنه، اینا همه میفهمند فقیره. خب یا مثلا ابراز میکنه سائله، یه وقتش نه محرومه، منتها هیچی نمیگه، میسوزد و میسازد. گاهی افراد فکر میکنند که این غنیه. خب وقت این جاهل اینجا به نظر میرسد به همین معنی اینا آگاهی میاد، طرف چون چهره ظاهری طرف را میبینه فکر میکنه غنیه، در حالی که اینطوری نیست. معنای دومی از جاهل در آیات اومده به معنای سبکسری. سبکسری عرض کنم که اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما، سوره فرقان آیه 63، وقتی که افراد جاهل با عباد الرحمن برخورد میکنند و اونها رو مخاطب قرار میدن، قالو سلاما، میگن سلام 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 خداحافظیه، یعنی باشون درگیر نمیشن. این جاهل به معنای مثلا که درس ناخوانده نیست، ناآگاه نیست، بلکه آدمای سبکسر تو اجتماع زیاد میبینی، آدمای سبکسر. خب حالا قدیم هم گفتن مثلا این جوان جاهله، مثلا سری کوچه وای میساد و نمیدونم عرض کنم که حرکات خاصی میکرد و اینها. خب اما جاهل عرض کنم خدمت دون که شبیه همون معناست، یعنی آدم هایی که عقل درست حسابی ندارن، سبکسرند، خب تا حدودی سفیهند. خب اینها رو قرآن تحت عنوان جاهل ازشون یاد میکنه. حالا عرض کنم خدمتتون که یه نکته را اینجا به خاطر اهمیتش ابتدا عرض میکنم و رد میشم، که حالا انسان وقتی که با افراد جاهل، جاهل به معنای اول برخورد میکنه باید چیکار بکنه؟ جاهل به معنای دوم فرمود قالو سلاما، اذا مرو به لغوه مرو کراما، اذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما، گفتن را از کنارشون رد بشین. حالا یه کسی توی خیابون یه حرف ناشایستی هم به من زد، حالا وایستم باش درگیر باشم، افکارهای جاهلانه نباید کرد. اخه تو واقعا تو سبک زندگی ما هم خیلی اثر داره، مثلا دو نفر مثلا حالا عرض کنم خدمتتون که با هم تصادف میکنن، دو هم با هم تصادف میکنن، بعد به جای اینکه بذارن کنار تا پلیس بیاد، تا برن بیمه خسارتشون رو ببینن، بعد ببینی که وای میسند با عرض کنم که از این چی هست قفلا که چیزا رو میبندن باش، فرمون رو میبندن، بله از هم پذیرایی میکنن، درگیر میشن، کار جاهلانه است، این ناآگاهی نیست، کار سبکسرانه است. خب این مسائل اینطوری ما زیاد داریم. یه چیزی دوستان رفته بود مسکو، بعد نقل میکرد میگفت که تو مسکو بیشترین شراب مصرف میشه تو دنیا، یعنی مصرف سرانه شراب در مسکو از همه جای دنیا زیادتر. حالا به مقداری شاید به خاطر اون سرماییست که اونجا هست، مثلا میخوان یه مقداری بدنشون گرم بشه مثلا، اینطوری توضیح میکنه. ولی به هر حال مصرف سرانه شراب اونجا از همه زیادتر، اما بعد مستی از همه جا کمتره. یعنی چه؟ یعنی شراب میخورن منتها حدش هم رعایت میکنن، یه طوری نیست که بیان مثلا وایسن تو کوچه عربده بزنن و درگیر بشن با هم دیگه با اینها. حالا قبل از انقلاب با این اتفاقات تو ایران میافتاد، حالا شاید دوستان که سن و سالشون به ما برسه یادشون بیاد، یه کسی شراب میخورد بعد میمد تو خیابون قمه میچشید، داد بیداد سر و صدا. حالا هم شنیدم گوشه به کنار یه گاهی وقتا از این کارو میکنن بعضی از جو خواهد. خب عرض کنم خدمتتون که این کارهای سبک سرانه است. میگفت چه دیدم کنار خیابون، میگفت چه دیدم تو خیابون دو نفر ده باشون تا هم تصادف کرده تو هم موسکو، ماشینشون رو گذاشتن کنار، بعد این یکی سیگاری اون یکی روشن کرد با هم دیگه با رفاقت باشتن جب و گفتگو و اینا، تلفن زدن تا پلیس بیاد، سیگاری هم و دورم روشن کردند و حالا سیگار اونجا روشن کردن علامت محبت سا. خب بعد میگفت چه دیدیم با هم باشتن جب و گفتگو تا پلیس بیاد، پلیس هم میاد مثلا میگه خب حالا این آقا مقصره، اون آقا مقصر نیست، خب مثلا حالا ایرانی طوره چیه کپونه یکی میکنن میدن به اون یکی، میرن به سلام و صلوات میرن، درسته؟ اما حالا تو ایران چیکار میکنن؟ این زندگی سبک سرانه است که انسان وایسد مثلا سر چیزهای بی مورد با جاهلان سبک سر درگیر بشه. قرآن میفرماد با اینا درگیر نشیم. این نکات ریز قرآنی چقدر تو زندگی انسان میتونه عرض کنم چه جهت‌دهی بکنه زندگی را. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی که جاهل باش برخورد میکنه از کنارش میگذره و رد میشه و میره و خداحافظی میکنه، وای نمیشه درگیری لفظی یا درگیری عملی با جاهل پیدا بکنه. خب عرض کنم خدمتتون میگفت رفتم توی دادگستری، چه کسی رفته بود مسکو 7 سال اونجا بود از دوستان طلبه و یه شب اومده بود تا ساعت 12 شب بر من تعریف کرد، از بس زیبا تعریف میشد من نشستم گوش دادم. خب 9 شب اومد تو مؤسسه ما، تو 12 شب همه رفتن درا رو بستن، این داشت تعریف میشه، خیلی نکات جالبی میگفت از زندگی اونا. حالا عرض کنم خدمت جای دیگه هم نمونه هاش رو ما دیدیم، منتها گاهی اوقات ما به خاطر همین رعایت نکردن دستوراتی که قرآن در حقیقت گفته و کفار میگیرن گاهی عمل میکنن. سید جمال الدین اسدآبادی گفت در غرب رفتم اسلام را دیدم مسلمانان را ندیدم، در شرق آمدم مسلمانان را دیدم اسلام را ندیدم، اونجا این قرآن گفت روایات ما اسلام گفته، نظم دیدم اونجا نظمه، دیده اسلام فرموده علم دیدم اونجا علم رو بهش اهمیت میدن، اسلام فرموده بهداشت دیدم اونجا بهداشت رو بهش اهمیت میدن. دقت میکنی؟ حالا تو زمانه سید جمال، حالا البته بهتر شد. خب ولی این نکته ایه، میگفت رفتم تو دادگستری مسکو، خلوتترین اداره بود. دقت میکنی؟ پرسیدم چرا؟ گفتن چون اینجا درگیری اجتماعی کمتره. در میگفت خلوت ترین جا تو مسکو تو اداراتش، اداره دادگستریش و دادگاه هاش و اینها بود. حالا با اینجا قضات من گاهی وقتا میشنم پا درد دلاشون، بعضی از قضات میگن اون قدر پرونده میاد توی دادگستری چه اونجا چه نمیتونیم رستجی کنیم، یه مقدارش هم باید بیایم شباخونه بررسی بکنیم از بس فشار کاری هست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب مقصود این که اما راجب جاهلان نوع اول، نه که نمیدانند، حالا اونایی که سبک سرند گفت از کنارشون بگذارین باشون درگیر نشین، اما اونایی که نمیدانند چگونه باشون برخورد بکنیم؟ گفت فرمود و این احدون من المشرکین استجارک فعجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذالک بانهم قوم لا یعلمون. قومون لا یعلمون، لا یعلمون چه؟ یعنی جاهل به معنای اول، یعنی ناآگاه هست. سوره توبه آیه 6 این آیه از افتخارات اسلام که می‌فرماد اگر کسی جاهل بود خواست فرصت مطالعاتی از شما خواست بیاد تحقیق بکنه راجع به اسلام، این را بهش اگه مشرک هم بود، حتی اگه مشرک بود و پناه برد به شما که کلام الهی را بشنوه، تحقیق بکنه، تفحص بکنه راجع به اسلام، این را راش بده، پناهش بده، بیاد ثم ابلغه مأمنه، سپس برش گردونین به اون جایی که محل امن باشید. یعنی مثلا اگر کسی از انگلستان خواست بیاد راجع به اسلام، از اسرائیل حتی کسی خواست بیاد راجع به اسلام تحقیق بکنه، مشرکی بود اومد خواست بیاد تحقیق بکنه، شما باید یه شهرکی تحقیقاتی داشته باشید که اینو بیان برن اونجا تحقیقاتشون رو بکنن، فرصت مطالعاتی بهشون بدین. عرض کنم جلال به تگه از اسرائیل باید خیلی حواستون رو جمع کنه که جاسوسی نکنن، خب اون به جای خود محفوظ. بعد برش کردونید به مأمن خودش، ببینید ثم ابلغه مأمنه، ابلغه چیه؟ امر دیگه، یعنی شما یا حکومت اسلامی باید وسیله برگشتش رو فراهم بکنید، بلیت براش بگیره، امنیتش رو تامین بکنه تا برسد به اون جایی که امنیتش اونجا تامین. خب ذالک بانهم قوم لا یعلم، چون ناآگاه را با زمینه مطالعاتی براش فراهم بکنید، فرصت مطالعات الان تو قم مرسوم شده، فرصت های مطالعاتی مخصوصا جامعه المصطفی میدن به مثلا شخصیت هایی که خارج کشورن، اگه تقاضای فرصت مطالعاتی بکنن از یه هفته تا 6 ماه بهشون فرصت مطالعاتی داده میشه. خب میان مثلا مطالعه میکنن بعدم برمیگردن، درست شد؟ منتها این باید گسترش پیدا بکنه، حوزه های علمیه ما اصلا باید یه بخشی برای این قضیه داشته باشه، یه بخشی برای این قضیه داشته. بسیاری از اهل سنت دلشون میخواد راجع به تشیع و تحقیق بکنه، ما نباید یه جایی داشته باشیم، کتابخونه‌ای داشته باشیم، امکاناتی داشته باشیم اینا بیان مطالعه بکنن، سوالاتشون رو مطرح بکنن، جواباشون رو بگیرند و برگردن. خیلی از توهماتی که الان موجب پیدایش داعش امثال ذالک میشه مال تبلیغات سوئه، میگن جان آقا اینا قرآنشو با قرآن ما فرق میکنه، اینا یه تحریف قرآن را قائلن، وقتی بیان تو مساجد ما ببینند قرآنش ما قرآن اون یکیه، خیلی از تبلیغات از بین میره. دقت میکنی؟ چون نمیدانند و گرفتار میشه، جوانایی که نمیدانند تو دامای اینا گرفتار میشن، از اهل سنت. این اهل سنتش است، من عرض کردم داخل دین، خارج دین را قرآن میگه، مشرکن اصلا، مشرکن، غیر مسلمانن و میخوان بیان اطلاعات بگیرن، باید زمینشو براشون فرد، یعنی شهرک مطالعاتیش ما باید ایجاد بکنین، از کتابخونه براشون ایجاد بکنین، استاد براشون بذارین، مشاور براشون بذارین که بیان مطالعه بکنن. خب این حالا این آیه خیلی ظرفیت بزرگی را ایجاد میکنه که ما هنوز ازش استفاده نکردیم. این دو تا اشاره راجع به دو نوع جهل و برخورد قرآن به، یعنی میخواد بگید که سبک زندگی علمی شما تو سبک زندگیتون باید با جاهلانی که نمیدانن یه نوع برخورد بکنین، پناهشون بدین، جاهلانی که سبک سرند را اصلا بهشون محل نذارین، از کنارشون بگذارین، چون اگه بهش درگیر بشی حرف بزنی یه دفعه متلک میکنه، یه دفعه فحاشی میکنه، یه دفعه درگیری فیزیکی پیدا میکنه، بله هی بالاتر میره ده مشکلات ایجاد. اما نشانه های جاهل در قرآن، خب حالا چه کسی جاهل است؟ خب جاهل را قرآن توسعه داده، خوب به خط بکنیم، ولذا بر اساس معنای جاهل و نشانه های جاهل که قرآن توسعه داده، زندگی جاهلانه هم توسعه پیدا میکنه و مرزهای زندگی عالمانه از زندگی جاهلانه روشن میشه. یکی این که عبادت غیر خدا نشانه جهله، اف غیر الله تأمرونی اعبد و ایها الجاهلون، سوره زمر آیه 64، آیه غیر خدا رو به من امر میکنین که من بپرستم ای جاهلون، یعنی اگر کسی امر به عبادت غیر خدا کرد این نشانه چیه؟ جهله، ولو اینکه چینی باشد با صنعت پیشرفتش، ولی اگر زمینه عبادت غیر خدا را داشت و دعوت به این کرد، این جهله. خب اگه دعوت به پرستشی مثلا بود کرد، خب مثل چیز هند، یا مثلا دعوت به پرستش حضرت مسیح علیه السلام کرد، شرک اون رنگی جره. خب واشنگتن هم که باشه پیشرفته ترین شهرهای دنیا هم که باشه، شهر جاهلانه، شهری که دعوت به پرستش غیر خدا بکن. در دام شهوت شیطانی افتادن نشانه جهله. حضرت یوسف علیه السلام فرمود و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین، سوره یوسف آیه 33. خدایا اگر از من کید این زنان مصر را بر نگردونی خب و اینا به من برسد، من از جاهلین خواهم بود. این جاهلا به معنای ندانستن نیست، سبکسریه. خب هر دو مورد. بنابراین اگر کسی گرفتار شهوت خودش بشه، گرفتار هوسرانان اجتماع بشه، این چیه؟ زندگی جاهلانه ای را در پیش گرفته. درسته؟ امروزه ای دارا جهل نمیدونن تو دنیا. امروزه میگن که اگه کسی سواد داشته باشه، سواد خواندن نوشتن داشته باشه، این عالمه. نداشته باشه جاهله. اگر کسی سواد کامپیوتری تا فلان حد داشته باشه عالمه، اگه نداشته باشه جاهله. درسته؟ سواد بهداشتی، سواد عرض کنم کرایانه‌ای، سواد خواندن و نوشتن، اینا اینطوری تعریف میشه امروزه. خب اما قرآن میخواد بگه که نه، فضای جهل گسترده تر از این هاست. درست؟ زندگی جاهلانه زندگی به پرستش غیر خداست. زندگی جاهلانه زندگی است که با تسلیم در مقابل شهوت‌های حرامه. مورد بعدی، نشانه بعدی، درخواست غیر منطقی، نشانه جاهلانه. قال فرمود چه فلا تسأل ما لیس لک به علم انی اعوذک ان تکون من الجاهلین، سوره هود آیه 46. این در مورد چیه یادتون هست؟ حضرت نوح علیه السلام و رجلا که وقتی که فرزندش را از ان ابنی من اهلی، فرمود که فرزندم از اهل منه و تقاضا و میگه خدایا تو نفرموده بودی که اهلت نجات میدم، این پسر منم از اهل منه، این داره غرق میشه. ها فرزند نوح که با بدان بنشست، خب خاندان نبوتش گم شد و خداوند اینطوری جواب میده، چیزی را که علم بش نداری درخواست نکن. اینی اعوذ که ان تکون من الجاهلین، این جهل به معنای چیه؟ سبکسریه یا ناآگاهیه؟ سبکسریه. گید این که کسی درخواست غیر عالمانه بکنه سبکسر جاهله. اون اولش مالیس لکه بهی علم، اون جهله، جهله به معنای ناآگاهیه. چون شما نمیدانی که این پسر مثلا چه کارهایی میکنه، با چه کسانی رفت آمد میکنه، افکار و عقایدش چی. حالا وارد بحث علم انبیا نمیخوام اینجا بشیم، خب ظاهر آیه رو دارم عرض میکنم. چون این پسر یک پشت صحنه هایی داره که شما ازش آگاهی نداری و لذا این ملحق به کفاره. درست؟ بعد میگه که حالا این که کسی چیزی را که نمیداند بخواهد، درخواست کنه، طلب بکنه، این کار جاهلان است. درخواست کاری بکند که آگاهی به لوازم اون کار نداشته باشد. درست شد؟ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله، سوره بقره آیه 118. کسانی که نمیدانند میگن چرا خدا با من صحبت نمی کنه، یعنی فکر میکنن چه همطوری که خدا با حضرت موسی صحبت کرد باید با بقیه هم صحبت کنه. نمیدونن چه ظرفیتی میخواد، عرض کنم تعالی روحی میخواد، ارتباط خدا با بشر، صحبت کردن با بشر مقدماتی داره، هم تو تقاضای کارهای جاهلانه میکنه. خب پس درخواست غیر منطقی کردن نشانه جهله، اینکه انسان درخواست غیر منطقی بکنه. خب نکته بعدی یک جمله دیگه، گمان زنی در مورد حق. خب یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، سوره آل عمران 154. گمان میبرن به خدا، خب گمان غیر حق، همون گمان هایی که در جاهلیت بوده. حالا ظاهر آیه، خب گمان زنی در مورد حق یعنی انسان عالمانه سخن نگه، خب از روی زن و گمان صحبت بکنه در مورد عرض کنم که خدا، چون چیزی را که میخوای به خدا نسبت بدی باید ان علمن باشه. ولی لذا گفتن که مثلا اگر انسان در ماه مبارک رمضان ان جهلن چیزی را از بگه در مورد خدا عمدن آمدن، این روزش هم باطل میشه، چون نسبت میخوای بدی به خدا دیگه خیلی سخته. خب تفسیر برای میشه، تفسیر برای حرام، جزو گناهان کبیره است، افتراء گاهی اوقات و افتراءش موجبه چی میشه عرض کنم که روزه انسان باطل بشه. خب حالا البته ما اینا چه داریم میگم، از زن خودمون داریم میگم، نه اینا رو داریم عرض کنم از جای دیگه داریم برای شما نقل میکنیم، من نقال و کل بقال عرض کنم خدمتتون که به قول از آیت الله سبحانی، یا عرض کنم که احتمالاتش داریم خدمت شما عرض میکنیم. بفرمایید. آره دیگه احسن، لیس لکه بهی علم، علم نداشت، درسته. این علم به معنای اینا آگاهیه، جهل به معنای اینا آگاهی. اما اون دومیش که خدا گفت از اینا نباش، این غیر از این اولیه است، ناآگاهی. بعد دوم وقتی که میگه که مثلا انسان بداند که این کار را عواقب و پیامد، مثلا انسان درخواست های جاهلانه برد بکنه، مثلا فرض میگیریم که به معلم برد بگید که میشه یه نمره به ما اضافه بکنی، ها بی دلیل. حالا یه وقتش میرد میگه آقا من یه تحقیق باید شما مینویسم، تجدید نظر بفرمایید در برگه امتحانی ما، ممکنه است یه وقت تو جمع نمرات شما عرض کنم که غفلتی شده باشه، به محترمانه خب اینا میشه عالمانه. اما یه وقتش که نه، هم تو میرد بگید که ما دو نمره کم داریم، این دو نمره را شما لطف میکنین به ما. خب این درخواست جاهلانه است، درخواست غیر منطقیه، دقت میکنین. حالا وقت بعد گاهی وقتا پیامت ها هم داره، پیامت های منفی هم داره. خب البته حضرت نوح ساحتش از این مسائل چیز بود، اینجا هم میفرماد موعظه میکنم که توی این فاز یه وقت وارد نشی، مراقب باش. بعدم حضرت نوح فرمود، دنبال آیه اشاراتی داره در آیات که عرض کنم حضرت نو فرمود که من چنین چیزی رو درخواست نمی کنم. خب گمان زنی که عرض کردیم، مورد بعد این منافق. منافقان گروهی نادانند، جهلشون هم بعضی وقتا جهل مرکبه. عرض کنم الا انهم هم السفها ولکن لا یعلمون، سوره بقره آیه 13. منافقین میگفتن که مؤمنین را به عنوان سفیه معرفی میکردن، قرآن فرمود خودشون اینا سفیه هن، چون حقایق را متوجه نمیشن، به زنی که به دنبال حقیقت برن سبک سری میکنند و به دنبال نفاق میبرزن. نفاق نوعی سبک سریه، دقت میکنی؟ چیزی میخواستیم بفرمود؟ نه جلوگیری میخواست بکنه. ببین حالا بذار من آیه رو پس بیارم، چون یادمش که یه بحثی تو آیه داره. ولی نه بذارید من اعوذ کرم، ممکنه حالا اصراری ندارم من بر عرض خودم، ممکنه شما نظرتون با نظر ما متفاوت باشه، منتها اجازه بده تو بیارم، چون حضرت نوح اینجا بعد خودش میگه نه من این هرچی مرادم این نبوده در حقیقت. سوره هود. خب عرض کنم که ببین قال رب انی، دو وقتی که خدا میفرماد که لا تسألن ما لیس لک به علم انی اعوذک ان تکون من الجاهلین، آدم سبک سر نباش، که بیا چیزی را بخواه که بهش علم نداری، قال رب اینی اعوذ بک ان اسالک که ما لیس لی بهی علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین. اعتذار آورد، گفت من هیچ قصدی نداشتم، بر اساس ظواهر که اینم جزء اهل من است تقاضا کردم که این مثلا نجات پیدا کرد. اما اینطور نبود که حالا مثلا عرض کنم پشت صحنه را چیزی را وقت است. ببینین انسان یه وقت است عالمانه تقاضا می کند چیزی را که لیس لک بهی علم، چیزی را بد را تقاضا میکنه، یه وقت جاهلانه تقاضا میکنه. جاهلانه من عدم العلم، اینجا جاهلانه به معنای عدم العلم بود، اما جاهلانه به معنای عام عمدی که بداند پیامدها شود، جاهلانه به معنای سبکسری نبود. از نوح هم در از خودش یه هنچی اعتذاری کرد. خب الان این چیزی که ما میفهمیم، بفرم. حالا من نمیخواستم دیگه وارد این فضاها بشم، دونم عرض کردم علم انبیا چطور ازا شا و علموه، بعد مثلا حالا اینجا میدانست نمیدانست، بر اساس ظواهر حکم کرد، ترک اولا بود نبود. اجازه بده ما وارد این فضا نشیم، میترسم وارد این فضا بشیم از بحث دور بشیم، شرمنده. اجازه بفرمان من وارد این فضا نشوم. اجازه میفرمان؟ آره بله. عرض کنم خدمتتون که حالا تو بحثش اردن تو تفسیر توی تنزیه الانبیاهایی که می نویسن معمولا این بحث رو مفصل بحث می کنن، اینها ترک اولا تغفر لی غفره یعنی. خب عرض کنم خدمتتون که بله اینا که عرض کردیم، بله. اما تو احادیث، تو احادیث هم یه نشانه هایی برای جاهلان فرموده. زندگی جاهلانه چه زندگی است؟ گاهی جهل به رهبری است که این بالاترین جهل هاست، حالا بعد از جهل به خداوند تبارک و تعالی. این آیه رو این روایت رو من میخوام یه خود روش بمونم، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت. من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتل جاهلیه. خب این جهل به رهبر الهی، هم در شیعه کمال الدین نقل کرده هم تو اهل سنت چند سال عمان نقل کرده، روایت متفق علیه فریقینه. خب جلد یک صفحه 303 کنز العمال و کمال الدین هم جلد دو صفحه 400. این دو تا منبع، منابع زیاد این روایت رو نقل کردن، لازم نیست همه منابع بیاد. خب حالا این که فرمود که طبق این نقل کسی که بمیرد و امام زمانش رو نشناسد ماتمی تتل جاهلیه، ببینید دو تا کلید واژه اینجا به ما داده، یکی لم یعرف، خب یعنی نشناسد، این جهل به معنای چیه؟ جهل به معنای ناآگاهیه. ماتمی تتل جاهلیه این چه جهلیه؟ سبکسریه، زندگی جاهلانه داره. اصلا میتتل جاهلیه، مرگ جاهلیت، زندگی جاهلیت. قرآن گاهی از جاهلیت اولا سخن میگه، گاهی از جاهلیت ثانیه سخن میگه. خب زندگی جاهلانه داشتن. خب حالا نکاتی که تو این آیه هست من عرض میکنم، شما اضافه میفرمان، بارش فکری میفرمان، یه چند تا نکته به ذهن ما رسید، نکاتم شما تکمیل میفرمان. که اولا فرمود من ما تولم یعرف ما روشم، من که گفت همه رو شامل میشه، نفرمود اگر مسلمانی ما تولم یعرف ما زمانه، فرمود من، چه مسلمان باشه چه مؤمن باشه چه غیر مسلمان باشه. خب عرض کنم دوم ما تا معرفت، یعنی معرفت امام قبل از برگ و بعد از مرگ هر دوتا مفیده. من مات و لم یعرف امام زمانه ای مات میتتل جاهلیه، یعنی در حقیقت نه تنها زندگی باید عالمانه باشد، مرگم باید عالمانه باشد. درست؟ فقط بحث زندگی نیست. عرض کردم یه وقت خدمتتون که سبک زندگی بر اساس آیات و روایات بین تولد تا مرگ نیست، از عالم زر شروع میشه تا بهشت یا جهنم. بنابراین ما تک فرمود یعنی بحث رو چشید به مرگ و بعد از مرگ، که معرفت امام نه فقط تو دنیا مفید، انسان رو نجات میده، راه سعادت رو به انسان نشون میده، بلکه حتی مرگ انسان هم نوعش رو تغییر میده، بعد از مرگم سرنوشت انسان رو عوض میکنه. بعد نکته بعدی این که فرمود امام که گفت نبی نفرمود، اگه میفرمود من ما تولم یعرف نبی یهو مثلا، خب امام فرمود. امام شامل انبیا میتونید بشید، برخی از انبیا رو مثل حضرت ابراهیم علیه السلام و امثال زاله، و شامل ائمه بعد از انبیا هم میشه. بنابراین یه مقام امام میدونید چی؟ مقام در حقیقت جامعه است، نبوت پیام‌آوریه. اما امام مثلا حضرت ابراهیم امام بود، پیغمبر اسلام امام بوده، امامت یه مقام ولایت و ریاست و اینا هم توش نهفته است. دستگیری تکوینی، بحث تکوین و بحث تشریع هر دو توش هست. خب نکته چهارم این که گفت زمانهی، در هر عصری باید امام وجود داشته باشه. من ما تولم یعرف امام زمانهی، از این روایت که شیعه و سنی نقل کردن بالملازمه میتونیم استفاده بکنیم که امام باید در هر عصری وجود داشته باشه، و الا وقت مردم باید مرگ جاهلیت داشته باشن در و امام هم نباشد که بشناسندش، پس باید امام باشد که اون رو بشناسند. نکته پنجم گفت جاهلیت. جاهلیت چه گفت؟ تو قرآن کلید واژه است، جاهلیت الاولا، جاهلیت ثانیه. جاهلیت یه ویژگی هایی داره. حالا اگر این منطقه تفسیر چهار ما را نگاه بکنید تو بحث قرآن و فرهنگ زمانه، اونجا ویژگی های جاهلیت رو من مفصل جمع کردم و بردم که زندگی جاهلانه چه ویژگی هایی داشته، زمان جاهلیت عرب چه ویژگی هایی داشت. تو حوزه اعتقادی زندگی جاهلانه گرفتار خرافات است، گرفتار شرک، گرفتار بت پرستی است و امثال ذلک. تو حوزه اخلاقی گرفتار انحرافات جنسی، انحرافات اخلاقی، قتل، غارت، عرض کنم که آدم کشی، امثال ذلک. این زندگی جاهلانه بود. در حوزه سیاسی زندگی هرج و مرج، توی عربستان حکومت وجود نداشت، زندگی بی نظام و بی حساب و بی کتاب بود دیگه، زندگی قبیله‌ای بود نه زندگی منظم. یکی از نکات مهم اسلام این بود که همین جامعه را تبدیل کرد به یک نظام سیاسی. از لحاظ معنوی عقب افتاده، عرض کنم که تعالی روحی نداشتن، معمولا گرفتار شرک و کفر و خرافات بودن، حتی توی مباحث عبادیشون انحرافاتی بود، ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسطیه و امثال ذلک. از لحاظ اجتماعی زندگی عقب افتاده ای داشتن، درست؟ وقت میفرماد کسی که امام زمانش رو نشناسه میره زندگیش میشه زندگی جاهلانه، مرگش هم میشه مرگ جاهلانه، درست؟ مرگش میشه مرگ جاهلیت. یعنی گویا نه آگاهی از اعتقادات اسلامی داره، نه از اخلاق اسلامی، نه از سیاست، نه از معنویت، نه از اجتماع. حالا شما بفرمان چی طوری چی میشه کسی امام زمانش رو نشناسه این طوری بشه؟ من یه نکته رو عرض میکنم شاید قضیه رو حل بکنم. الان شما مثلا حکومت عربستان رو ببین، حکومت عربستان رو ببین، مصداق من لم یعرف امام زمانه ای، پول داره، نفت مسلمان ها رو در میاره، حکومت مکه و مدینه بهترین جاهای جهان اسلام دستش هست، همه امکانات هم داره، اما زندگیش زندگی همون دوره بعد که بدتر از دوره جاهلیت عرب، بدتر از جاهلیت عرب، کودش کشیش تو یمن، تو عراق، نفاقی که اینها دارن توی بحث داعش، از بالا بمب میزنن، از زمین حمایت میکنن، دقت میکنی؟ اصلا خونخاریشون، عرض کنم انحرافات اخلاقی که توشون هست و امثال ذلک. انحرافات مالی که توشون هست. خب درصد عظیمی از ثروت عربستان همیشه محصول مال اون 3-4 هزار نفر شاهزاده هاست، اصلا درصد عظیمیش مال اون هست، نزدیک 50% مال اون. خب این ویژگی های جاهلیت بر انسان پیدا میشه، به خلاف اون کسی که واقعا مخلصا از امیرالمومنین علیه السلام اطاعت بکنه و امام بشناسه و پیروی بکنه، از امام عصر صلوات الله علیه و سلامه پیروی بکنه، خب ویژگی های اخلاقی امام را پیدا میکنه، ویژگی های اعتقادی امام را پیدا میکنه، ویژگی های اجتماعی که امام میپسنده تو زندگیش اجرا میکنه، با ویژگی های تو باعث سیاسیش هم سعی میکنه من اون کاری را بکنه چه امام عصر صلوات الله علیه راضیه. اینا دو تا سبک زندگی میشه دیگه. من لم یعرف امام زمانه، هی سبک زندگی جاهلانه، من عرف امام زمانه و یا من یعرف امام زمانه، دو تا سبک زندگی ایجاد میکنه. خب طالبه این روایت به عنوان سبک زندگی توجه کرده بودیم که چقدر تو میتونه تو سبک زندگی انسان اثر داشته باشه. حالا اگر اون بحث جاهلیت را تو منطق تفسیر چاره ما ببینید، وقت بحث خیلی گسترده میشه. دقت میکنی که ویژگی های جامعه جاهلی چیا بود، بعد ویژگی هایی که اسلام آورد چیا بود در مقابلش. اونجا ظلم بود، اسلام عدل را آورد. اونجا انحرافات جنسی بود، اسلام کنترل مباحث جنسی را آورد. اونجا عرض کنم که قتل و غارت و فلان و اینها بود، تو اسلام اومد نظام منشأ. اونجا حکومت نبود، اونجا حکومت را اومد ایجاد کرد. حالا این خود این بحث را اگه اونجا خواستین پیگیری بفرم، بحث جاهلیت. ششم عرفان. من لم نکته از کنم خدمت دارم. من لم یعرف امام زمانه، یعرف عرفه با علمه، یه خود با هم فرق میکنه دا. عرفه با علمه نه، فرمود من لم یعلم، فرمود من لم یعرف. معرفت همراه با پیروی انسان عرض کنم خدمتتون هست، پیروی است، انسان را از آثار جاهلیت دور میکنه. معرفت امام جائر، جاهل امام جائری که جا این بشه قاطی کرده سینجا تایپیست با عرض کنم چیه مارم چیز. خب معرفت امام جائر ظالم، خب این انسان رو از جاهلیت دور نمیکنه، بلکه به جاهلیت نزدیک میکنه. اما برعکس، یعنی به عبارت دیگه معرفت با علم فرق میکنه. یه وقت انسان میداند امام زمانی هست، یه وقت معرفت داره. معرفت یه فهم عمیق میخواد دیگه، دقت میکنید، معرفت یه فهم عمیق میخواد. عرض کنم خدمتتون که حالا بقیشی که تای پیست ما قاطی کرده بود شما ببخشید. چهارم زمانهی فرمود، اینه که عرض کردم دومین جهل تو روایات، مصادیق جهل رو داشتیم در روایات بررسی میکردیم. یکی از مصادیق جهل در روایات و نشانه های جاهل این بود چه کسی که امام زمانش رو نشناسه. دومین نشانه جهل به خیشتنه. تو روایات رو جهل به خیشتنم تکیه شدش که از امیرالمومنین علیه السلام فرمود دق شد که اعظم الجهل جهل انسان به خودش. قرار الحکم این روایت رو نقل کرده. یا از امیرالمومنین باز نقل شد چفا بالمرء جاهلا ان لا یعرف قدره، کسی که قدر خودش رو ندونه، اندازه خودش رو ندونه و کارهای جاهلانه میکنه، دخالت میکنه تو کار مردم، گاهی اوقات قوای نفس خودش رو نمیشناسه، ازش استفاده لازم را نمیبره و لذا گرفتار زندگی جاهلانه میشه. جهل به خیشتن انسان رو گرفتار زندگی جاهلانه میشه. برعکس من عرف نفسه فقط عرف رب، از اون طرفش اگه انسان خدا رو خودش بشناسه خدا رو بشناسه، اگه انسان قوای خودش رو استعدادهای خودش رو بشناسه زندگی بهتری خواهد داشت، چون براش برنامه ریزی میکنه، از قوای خودش استفاده میکنه، پیشرفت میکنه. و چهارمین نکته جهل گفتاری است که در روایات اومده. سومین نکته از امیرالمومنین علیه السلام باز نقل شد، کفا بالعالم جهلا ان ینافی علمه عمله، کسی که علمش با عملش منافات داشته باشه. عرض کنم که این مسکر روایت اشتباه آورده. جهل گفتاری، جهل گفتاری یعنی این که انسان چیزی را بگوید که نمیداند. روایتش داریم، روایت داریم، من روایت نوشته بودم، این تایپیست اشتباه زده است که عرض کنم ولی هرچی هم مویخ اشتباه سایی نمی نزم جردن تایپیست ها این ها من تایپیست ها من آدم های مظلومیت، ولی تو این دو مورد واقعا اشتباه بود، یعنی روایت رو عوضی آورده. روایت مضمونش اینه تو ذهنم هست که جهل اینه که انسان چیزی را که مثلا نمیداند بگوید. داریم در روایات تعبیر اینطوری. عرض کنم خدمتتون که و نکته چهارم جهل اخلاقی، از امیرالمومنین علیه السلام باز نقل کرد، حسبک من الجهل ان تعجبه بعلمه، که انسان عرض کنم که مثلا عجب داشته باشه، اینم یه نوع جهله، جهل اخلاقیه، این که انسان فکر بکنه خودش یه چیزی شده است. حالا از این که عرض کنم که چهار تا براش کف میزنن یا به یه موفقیت هایی رسیده خودش رو چیزی حساب بکنه، این جهل اخلاقی. پس جهل را میشه گفت تو روایات هم جهل اخلاقی مطرح شد، هم جهل گفتاری که حالا روایتش باشه طلبتون فردا میارمش، هم جهل به خیشتن، هم جهل به امام. اینا رو به عنوان نشانه های جهل اگر شما بگردید حتما بیشتر پیدا میکنید. من در این حدی که جستجو کردم اینا رو پیدا کردم قاعدتا شما. و مثلا نوره روایتی من لم یعرف امام زمانهی که بحث جهل توش مطرح بود، این روایت روایت بسیار پرباریه، مثل همون آیه موسی و خضر بود. اگه باره چه فکری بشه بیش از نکات خیلی زیادی را میشه توی اون روایت به دست آورد. شاید این جهل گفتاری همین روایت مال جهل عملی بوده، بعد آورده بود پایه جهل گفتاری، ولی جهل گفتاری هم روایت داره، جهل گفتاری هم روایت. خب بس اون باشید، بفرمان دو تا دوستان دکتری داشتن بفرمان، میخوان یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی